بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم إن إحراز التنافي فرع إحراز وحدة الحكم. بحث در مطلق و مقیدی بود که متنافیین باشند که ایشون در متنافیین متوافقین بحث رو متمرکز کردن، در مثل اعتق رغبتا و اعتق رغبتا مؤمنه که فرمودن علاج تنافی به یکی از دو کار است، یا مطلق حمل بر مقید بشود و یا مقید حمل بر استحباب، که عمده آقایان از جمله این بزرگوار حمل مطلق بر مقید را بیشتر مطابق با عرف عقلا و امر رائج در خطابات شرعی می دانند. این نکاتی بود که خلاصه مواردی که در جلسه قبل عرض کردیم. آخرین نکته‌ای که در این بحث ایشان متذکر می شوند این است که کاملا روشنه که علاج تنافی فرع بر وجود تنافی است. یعنی ما زمانی میریم سراغ علاج تنافی بین دلیلین که اصل تنافی بین دلیلین ثابت باشه. فعلا اگر تنافی وجود نداشته باشه، ولو بدون تنافی وجود نداشته باشه، خب ما نیازی به علاج نداریم، منافاتی ندارن با یکدیگر تا بخواهیم علاج بکنیم. لذا می فرماین ما باید ابتداعا احراز تنافی بکنیم تا نیاز باشد برویم سراغ علاج این تنافی موجود. و احراز تنافی بین مطلق و مقید اون زمانی است که وحدت حکم احراز بشه. در دو دلیلی که ما به ما رسیده است، اگر وحدت حکم احراز بشود، در این صورت ما عرض کنم محضر دوستان که می رویم تنافی مستقر، می رویم سراغ علاجهایی که بحثش مطرح شد، و الا اگر احراز نشه خب دیگه اصلا تنافی بین مطلق و مقید وجود ندارد. همین مثال اعتق رغبتا به نحو فرضی بخوایم در نظر بگیریم، یه وقت از مولا میگه اعتق رغبتا، بعد میگه اعتق رغبتا مؤمنه، اما ما قرینه داریم. چه قرینه ای داریم؟ قرینه ای داریم که دو تا اعتق رغبه میخواد. این اعتق رغبتا یک حکمه، این اعتق رغبتا مؤمنه یک حکمه دیگره. یک رغبه مطلق میخواد اعتقش رو مولا، چه کافر باشد چه مؤمن باشد، در کنار او اعتق رغبه مؤمنه را هم جدای از او میخواد. خب اینجا وحدت حکم داریم یا نداریم؟ نداریم. این در صورت این هم تنافی داشتن که وحدت حکمشون احراز میشد، و الا خیلی روشنه اگر حکمها متحد نباشن، که محضر شما عرض کنم اتحاد، عدم اتحاد دو حکم به چیه؟ بله، یا به عدم اتحاد خود دو حکمه، که این خیلی روشنه. مثلا بین عتق و صلات وحدتی هست نیست؟ نیست. یا به عدم اتحاد در متعلقات، در موضوعات، در موضوعات، یا مهمترین موردش به عدم اتحاد در سببه، عدم اتحاد در سبب. و مثالی که ایشون زدن ما مثالی که جلسه قبل خوندیم، اذا استيقظت من النوم فشرب لبنا، بعد اذا استيقظت من النوم فشرب لبنا حلوان. حالا اگر این حکم ها مختلف بشه، مولا بگوید اذا استيقظت من النوم فشرب لبنا، بعد در مقابلش بگه اذا اكلت فشرب لبنا حلوان، یعنی سبب را برای نوشیدن لبن، لبن مطلق، استیقاظ من النوم قرار بده، علت را برای شرب لبن حلو اکل قرار بدهد. خب اینجا ظهور در کی پیدا میکنه؟ تعدد. مهم اینه که استظهار بشه وحدت حکم. اگر استظهار وحدت حکم ما نداشته باشیم، محضر شما عرض بکنم که تنافی احساس نمیشه، چون ظهور در هر بیانی یک حکم مستقل است دیگه. لذا نکته روشن رو در اینجا برای ما تذکر می‌دهند که ثم ان احراز التنافی فرع احراز وحدت الهود. تو این عبارت دو تا نکته خوابیده، یکی این که اولا احراز تنافی برای علاج لازمه، احراز تنافی. ثانیا احراز تنافی بخوای بکنی با چی باید احراز کنی؟ با احراز وحدت الهود، باید وحدت الهود محرز بشه تا تنافی حاصل. و الا فلا یحصل التنافی کما اختلف سبب الحکم، دیگه تنافی وجود نداره. مثل اینکه سبب حکم متنافی باشه، مثلا اذا قال اذا استيقظت من النوم فشرب لبنا حلوا و اذا اكلت فشرب لبنا، اینجا فارو میاره، اون بالا چرا این مدل نوار نیاوردن نمیدونم، حالا شاید در کتاب چاپ باشه، ما مستندمون همین کتاب دیگه. فلازم فالحکمان غیر متنافیین لاختلافهما فی السبب، این دو حکم متنافی نیستن به خاطر چی؟ بله، اختلافشون در سبب. و اگر سبب یک حکم استیقاظ من النوم باشه، سبب یک حکم عقل باشه، ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که دو حکم مستقل نیست، دو تا شرب میخواد در اینجا مثلا مولا یا طبیب، دو تا شرب میخواد، یکی شرب لبن مطلق و یکی شرب لبن خود، تنافی وجود نداره. ظاهر اینه، چون احراز بیان ایشون نسبت به احراز تنافی مدار مجمله، اونجایی که ایشون مطرح میکنن اینه که احراز تنافی احراز وحدت حکم میخواد، این روشنه. اما خود احراز تنافی لازمه؟ یعنی اگر دوتا حکم واحد برای ما آمد، ظهور اولیش در چیه؟ دیگه ما وارد این نشدیم، آیا ظهور اولیش در وحدته که عدم وحدت احراز بخواد، یا ظهور اولیش در تعدده که وحدتش احراز بخواد؟ ما اشاره که در بیان خودمون داشتیم اینه که ظاهرا برای ظهور در تعدده، چون دو تا بیان مولا مطرح کرد، حتی در اعتق رغبتا و اعتق رغبتا مؤمنه هم، اگر هیچ نکته ای نباشه ما باشیم همین دو تا عباره، ممکنه بگیم ظهور اولیه در چیه؟ تعدده. لذا وحدت احراز میخواد، احراز وحدت احراز تنافی میاره، یعنی از جمله مقدماتی که ما رو منتهی میکنه به احراز تنافی تا بریم سراغ علاج، احراز وحدت حکم. ولی خب ایشون نسبت به این نکته بحثی تو عبارتشون ندارن. نه ببین ایشون شما از یک جای عبارت ایشون داره که ما در حدی نسبت دادیم، ولی از در یک جای عبارت ایشون نمیتونید بیارید که ما برای ورود به مرحله علاج تنافی رو باید احراز بکنیم، یعنی از عدم تنافی نکته ای ندارن، فقط پایین اومدن گفتن احراز تنافی فرع بر احراز وحدت حکمه. خب روشنه، اگر ما بخوایم وحدت حکم را، اگر بخوایم تنافی را احراز بکنیم، وحدت حکم را هم باید احراز بکنیم. حالا آیا احراز تنافی لازمه برای ورود به علاج، برای پیاده شدن این حکم؟ بیانی نداره ایشون. ولی خب طبیعتا مرادشون باید همین باشه. فعل الفقیه فی مقام تقیید احراز و وحدت الحکم عن طریق احراز وحدت السبب و غیران، برفقی اینه که در مقام تقیید وحدت حکم را احراز کنه، حالا از طریق احراز وحدت سبب یا غیرون، فالا و الا فلا داعی لحمل المطلق علی المقید لتعدد الحکمین. که این بیان در عبارت اخیر ایشون این نکته رو هم دیگه زمینه میکنن که ما احراز وحدت حکم رو برای احراز تنافی لازم داریم، و از این عبارت ممکنه بگیم به دست میاد که عصر در میانه در وقتی که مولا یا متکلم دو تا حکم رو بیان میکنه، اگر هیچ نکته‌ای در کنارش نباشه، اصل اینه که این حکمین متعددین هستند. الفصل السادس المجمل و المبین. آخرین بحثی که ایشون در بحث مطلق و مقید بیان میکنن، که البته مطلق و مقید نیست دیگه، مجمل و بیان، چون بحثش مختصره، بعضی ها وارد نشدن فقط به آخر بحث مطلق و مقید، بعضی دعوشون نمیان، بعضی از اصطلاحات رو توضیح میدن، در ذیل توضیح اصطلاحات فقط میان مجمل و مقید رو هم ذکر میکنن، مثلا ظاهر رو توضیح میدن، نفس رو توضیح میدن، ازهر رو توضیح میدن، ذیل اونها مجمل و مبین رو میارن، محکم رو توضیح میدن، متشابه رو توضیح میدن، یعنی اینقدر مختصر بحث میکنن. این دینه عنوان باز میکنن، مثل مرحوم آخوند در کفایه در آخر بحث مطلق و مبین یک فصل رو قرار میدن به عنوان فصل مجمل، چون بحثش مختصره، یک باب مستقل و به تعبیر یک مقصد مستقل ما براش در نظر نمیگیریم، عنوان یکی از متفرعات بحث مجمل و مطلق و مقید آقایان بحث کردند. اولا تعریف مجمل، مجمل در مقابلش مبین، که باز لفظ ابراماتی در تعریف شده، این گونه تعریف می‌فرمایند، خیلی ها همینطور تعریف کردن، مشهور همینطور تعریف کردن، مالن تتزه دلالتو. مجمل اون چیزیه که دلالتش واضح نباشه، در مقابل مبین که دلالتش واضح. ببینید مراد اینه، دقت کنن، اگر دلالت دلیل به حد ظهور یا نفی برسه، به حد نفی یعنی قطع یا ظهور برسه، حتی بعضی اصطلاح خاصی دارن ما شروع میکنه بحث رو فقط بخاطر اگه بگوشتون خب فقط نفس رو مبین میدونن، اون اصطلاح خیلی مثل آیه حیدری در یکی از نوشته های خودشون، آیه حیدری قدیم، محضر شما عرض میکنم که دارن، ولی معروف همینه که عبارتشون همین دلالت رو داره، مالم تتزه دلالته، یعنی چه؟ دلالتش واضح نباشه، یعنی به حد نفس و ظهور نرسه. اگر دلالت به حد نفس یا ظهور نرسد مجمله، اگر به حد نفس یا ظهور برسد میشه مبین، میشود مبین. این تعریفی است که ایشون از مجمل و مبین ارائه میدن. ظهور هم که برای دوستان روشنه، نفس که عرض کردیم یعنی قطع و یقین، که در مباحث بعدی هم میاد، ظهور هم یعنی احتمالی که در مقابلش احتمال مخالف وجود داره، اما عقلا در مقابل قرار دادن این دو احتمال به کدوم اعتنا میکنن؟ به این احتمالی که فرضیه که ظاهره، یعنی احتمال دیگر معتنا به نیست، به گونه ای که محضر شما عرض بکنم که مسند برای عمل عقلا قرار نمیگیره. شما بارها این شاید این مثال زدن، حالا دیگه حد اعلاش ممکنه این باشه، حالا این بر پایین تر، مثلا الان شاید فکر کنید یک درگیری شدیدی تو حیات پیش آمد، یه اتفاق افتاده است در خارج از این فضا که حالا صداش به گوش ما نمیرسه، این احتمال وجود داره، اما در این حال ما اینجا چکار کردیم؟ نشستیم. چرا؟ چون اون احتمال رو قابل اعتناء عقلایی نمیدونیم. اگر عقلا بخوام به این احتمالات محضر شما عرض بکنم که عمل بکنن، اختلال در نظامشون پیش میاد، اصلا هیچ کس نتونه کارش دیگه انجام بده. دقت میکنید؟ مثلا ظهور اون احتمالی که بیش از 50% مسلمه و به حدی که در مقابلش در نگاه عقلا مورد اعتنایی، ولی مثلا خطکش هم نداره. یعنی اینجوری نیست که حالا 50% که 51% هم میگیم ظاهر، نه، ممکنه حتی 55% هم بشود ما باز ظاهر بله ندانیم. یعنی در مقابل 55% چون 45% است، ممکنه این مقابله حالا بستگی به مورد هم داره، مورد موردی باشد که عقلا اعتنا بکنن به اون 45%. نظرین باز میشه مجمل. دقت کردم دوستان؟ حالا بحث ما ظهور نیست، من خیلی گذرا دارم توضیح میدم که فقط این الفاظ روشن بشه برای دوستان. پس تعریف مبین و مجمل این شد: اگر دلالت به حد ظهور یا نفس نرسد میشه چی؟ مجمل. یعنی طرفینش انسان نمیدونه کدومو عقل بکنه. اگر به حد نفس یا ظهور برسد میشود مبین. خب مراد از مجمل ایشون میفرمان چیه؟ اگه توضیح دادیم اونا میخوان تطبیق بدن. ایشون میگن مجمل در مورد جایی که دال ما لفظه، به اون لفظی میگن که مراد متکلم از اون لفظ مجهوله، مراد لافظ لفظ متکلم لفظ مجهوله، یعنی به حد ظهور یا نفس نه. در مورد جایی که دال ما فعله، مراد چیه؟ بله، مراد اون فعلی است که مراد فاعل از اون فعل معلوم نیست، یعنی به حد ظهور یا نفس برای اینکه دلالت بکنه برای اینکه حکمی نرسه. بذارید من قبل از اینکه مثال تو بزنم توضیح بدم این نکته رو عرض کنم برای دوستان کاملا روشن بشن. از یکی از ادله اربعه که معمولا در مباحث فقهی و اصولی اینها محل بحثن، کتاب، سنت، اجماع و عقل، یکی از این ادله سنته دیگه. خب من از اگر از دوستان سوال کنم سنت چیه چی میگن؟ هر چیزی که از معصوم برسه یعنی چه؟ احسنتون، قول و فعل و تقریر، قول و فعل و تقریر. لذا سنت فقط روایات به این معنا که حضرات معصومین علیهم السلام از لفظ برای بیان حکم استفاده کرده باشن نیست. لذا از افعال حضرات هم ممکنه استفاده، از تقریر ممکنه استفاده بشه. تقریر یعنی چه؟ در مرعا و مسمع حضرت کاری انجام بشود، حضرت در مقام تقیه و کذا و کذا و کذا نباشن، با همه شرایطش سکوت کنن. سکوت یعنی تقریر در این محضر شما عرض بکنم فضا سکوت بکنن. خب این سکوت دلالتش بر جواز فعلیست که محقق شد. حالا وجه وجوب و وجه جواز استحبابش ممکنه روشن نشه، اما بالاخره میشه استفاده کرد. خب پس مبین و مجمل هم در دایره الفاظ میگنجد هم در دایره افعال. اگر از معصوم علیه السلام لفظی به ما رسیده باشد که به حد ظهور و نفس نرسیده باشه، این میشه چی؟ مجمل. اگر فعلی به ما رسیده باشه، اگر فعلی رسیده باشه، میدونید بحثه که آیا جلسه استراحت واجبه یا مستحب؟ جلسه استراحت چیه؟ نشستن؟ بله؟ قبل از قیام، بعد از قیام، بعد از سجده دوم بخوای بشینی. که عده میگن مستحب است، عده میگن واجب. مثل مرحوم های بهجت مستحب میدانستن دیگه. عرض کنم محضر شریف دوستان که معصوم علیه السلام دیده میشده است که هرگاه نماز میخوندن، یا حالا هرگاه هم لازم نداریم، فعل واحد مثلا، که بعد از سجده دوم می نشستن، یعنی جلسه استراحت را انجام می دادن. خب از این فعل ما چی می فهمیم؟ جواز. یعنی در حد دلالت بر جواز مبینه، اما آیا این جواز به نحو استحباب یا به نحو وجوبه؟ بله؟ به دست نمیاد دیگه. یعنی از فعل حضرت جهت و وجه وجوب و استحباب به دست، بل جواز به معنی العینی حرام نیست. عدم حرمت رو میفهم، چون اگه حرام بود حضرت انجام نمیداد دیگه. اما آیا دلالت بر استحباب میکنه یا وجوب؟ مجمل هم احتمال استحباب وجود داره، هم احتمال وجوب وجود داره، و این دو احتمال یکی بر دیگری به نحوی برتری نداره که به حد ظهور برسه، که احتمال مقابل قابل اعتنا نباشه. لذا بحث مجمل در فعل فاعل هم پیش میاد، در فعل فاعل هم پیش میاد که ما مراد فاعل رو از این فعل ندانیم. که حضرت نشستن آیا به وجه وجوب نشستن یا به وجه استحباب نشستن؟ حتی من میخوام عرض کنم در تقریر معصوم علیه السلام این بحث ممکنه پیش بیاد، ممکنه یا ممکن نیست. بله ممکنه کسی فعلی رو انجام میده، حضرت تقریر میکنه، خب این تقریر دلالت بر وجوب و استحباب ممکنه دلالت بر اصل جواز بکنه اگر شرایطش محقق بشه، اما دلالت بر وجوب و استحباب ممکنه نداشته باشه در فضایی مجمل باشه. پس اجمال هم در لفظ میاد، هم در فعل میاد، و هم در تقریر می آید. یه نکته عرض کنیم، با توجه به همین مثال جلسه استراحت که الان مثال زدیم، روشن شد برای دوستان، و ایشون می فرمان ممکنه یک دلیل از جهتی مبین باشد از جهتی مجمل. مثلا همین جلسه استراحت که مثال زدیم از این جهت که حرام نیست مبین، یعنی جواز بالمعنى الامر مسلما دلالت داره. از این جهت که جا مستحب است یا واجب است مجمله. مثلا روشن دیگه، اینا نسبیت ممکن است از یک جهت مجمل باشد، از یک جهت مبین باشه. ثم ان الاجمال، این استاد رو بخون، الفصل السادس المجمل والمبین، عرف المجمل بانه ما لم تتضح دلالته و يقابله المبین. اون چیزی که دلالتش واضح نیست، آقا خود همین هم مجمله، دلالتش واضح نیست یعنی که یعنی دلالتش به حد ظهور یا نه نرس، این مراده، مقابلش میشه مراده. بله بله، یعنی ظاهر باشد یا نصب باشد میشه مبین دیگه، اون از مصادیق تصریح میکنه، بله روشن وقتی ظهور رو میگیم دیگه نصب به طریق اولا میشه. اما اگر نفت رو بگیم چنانچه بعضی گفتن، خب ظاهر رو ممکنه شامل نشه، شامل هم ندانستن بعضی. بل مقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلم اذا کان لفظا. مقصود از مجمل اون چیزیست که جاهل مجهول باشد در اون مراد متکلم، ظاهرا جهله باشه، چون جهل ظاهرا متعدی به نفس است، میگه به ذهنمه جاهل و مجهول، مجهول هم بدون واسطه حرف جر ظاهرا استعمال داره. ما جهل فیه مراد المتکلم اذا کان لفظا، مجهول باشد مراد متکلم زمانی که به حضر شما عرض بکنم که اون دلیل لفظ باشه، او جهل فیه مراد الفاعل، یا مجهول باشه در اون دلیل مراد فاعل، اگر اون دلیل چی باشد؟ فعل باشد، مثلا فعل معصوم. حتی همچنین تقریر، تقریر هم همینه. و علیه قال المحققون ان فعل المعصوم کما لو سلنا مع جلسة الاستراحة يدل على اصل الجواز. فعل معصوم همچنان که نماز بخواند معصوم علیه السلام به همراه جلسه استراحت، دلالت بر اصل جواز میکنه، اصل جواز هم جواز بالمعنى العام، یعنی حرام نیست. ولا يدل على الوجوب او الاستحباب، دلالت بر وجوب یا استحباب نمی کنه به خصوصا. ببینید اینجا وجوب استحباب مطرح میکنه چون عبادته، عبادت مشروعیتش لا اقل من الاستحباب، یعنی عبادت اگر مشروع باشد حد اقل مستحبه، و الا در مقابل عدم حرمت چی پیش میاد؟ هم مستحب، هم واجب، هم مباح. چرا شما مباح نگفت؟ چون بحث عبادته. دقت میکنید؟ چون مورد مورد عبادته، و الا اصل جواز میسازه با اینکه مباح باشه، یعنی مستحب باشد نه واجب باشه. مثلا به این اعتبار که شما مسلم میدانه عبادت بودن شما رو در این جزء، به همین خاطر وضوء استحباب رو مطرح کردم. ثم ان لاجمال الكلام اسبابا كثيره منها. نکته ای که ایشون مطرح می فرمایند
بفرمایید
یعنی که دلالت بکنه با قدر متعقل با دلالت فرق می کنه. نکته می کنید هر حکمی مضاد به حکم دیگره، لذا هر حکمی نافی حکم دیگره. وقتی شما بگید مستحب است یعنی واجب، بله نیست، احکام متباینه این هستن، عام و خاص نیستن. که شما میگید مستحب داخل در، چون در مفهوم استحباب جواز و ترخیص خارجه، در مفهوم وجوب، بله این مفهوم که میگم به معنای موضوع اللهی ها، اون ماهتر از معنای وجوب چه خارجه؟ عدم ترخیص من از ترک خارجه، و ترخیص من از ترک و عدم ترخیص من از ترک قابل جمع نیست. مثلا نمیتونیم بگیم هر چیزی که واجبه مستحب هم هست، این تناقض‌گوییه. اگر بتوانیم بگیم هر چیزی که واجب است مستحب هم هست، بگم شما درسته، اما هیچ چیزی که واجب، هر چیزی که واجب مستحب، یعنی کل ما یجب لا یستحب دیگه، درسته؟ ولی دارم که این خلال خود جارت بکنه. خب آخرین نقطه ای که ایشون مطرح می فرماین این است که برای اجمال اسباب زیادی وجود داره. چی باعث اجمال در دلالت کلام میشه؟ اونقدر این اسباب متعددن که بعضی تعبیر دارن به این که احصاء و شمارش این ها متعذر هست. بعضی گفتن مبالغه نکنید دیگه، متعذر هست. حالا چه تعذر چه تعذر، بالاخره نشانگر چیه؟ اینکه زیاده دیگه، معیار و ضابطه خاصی هم نداره که حالا بگیم مثلا این موارد برای زمان میگن متعذر یا متعذر دیگه، اینا خط کشی شده خارج از اینا ما نداریم. تو هر لفظی باید ببینید ممکنه یک سبب اجمالی پیدا. عمدتاً هم آقایون کجا بحث میکنن؟ علمای علم منطق، بله؟ عمدتاً آقایان منافق در مغالطات لفظیه میارن، چون مغالطه لفظیه سبب اجمال میشه دیگه، درسته؟ تو اونجا آقایون ذکر کردن، خود مرحوم مزدفر تو بحث منطق، المنطق دارن مواردی از اینکه باعث اجمال میشن تو بحث مغالطات. علا ای حال ایشون به سه مورد مهم اشاره میکنن. مورد اول اجمال مفردات کلام، اجمال مفردات کلام. دلیلی که به کار رفته است مفرد در این دلیل مجمل باشه. مثلا آیه شریفه چه میفرماید؟ بله از فارق و سارقه فقطعو عیدیه هما، دست دوز رو ببرید. خب دست دوز رو ببرید، دست به چی میگن؟ هر اینه که مثلا ما در روایات نمیخوایم توجه کنیم، خود این دلیل، خود این دلیل دست به چی میگن؟ آیا کف تا سر انگشتان رو میگن دست؟ یعنی این حالت، این کف تا سر انگشتان، حتی بعضی این رو هم دارن خارج میدونن. آیا کف تا مچ رو میگن؟ یعنی از اینجا به بالا، کف تا مچ. این هم دقت کنید، این که یکی میگه کف تا مچ، کف تا آرنج، این انگشتان هم خود به خود میاد دیگه، نمیشه انسان آرنج رو ببره انگشتان باقی ببره، این به خاطر ظهورش دیگه در بیان نیامده. کف تا مچ رو میگن، کف تا آرنج رو میگن، کف تا شونه رو میگن، مجمله. و به این اعتبار دلالت دلیل ما هم میشود مجمل. ببینید در وجوب قطع ما اجمالی نداریم، ما در موضوع این دلیل ما اجمال داریم که یک مفرده، که حالا دست دوز رو که خواستیم ببریم از اینجا ببریم و از اینجا ببریم و از اینجا ببریم و از اینجا ببریم، چه کار کنیم؟ این یکی از محضر شما عرض بکنم که مواردی که باعث اجمال می شود که ایشون مطرح می کنن. مثال دوم، اجمال در متعلق محذوف حکم، یعنی متعلق حکم چه متعلق چه شده؟ محذوف شده، در عبارت نیامده. خب چون امر محذوف نیست دیگه، احتمالات برای چی میشه اگر معنا بپذیرد؟ متعدد میشود. اینم مثالش ساده است، روی عبارت خواهیم خوند. سومین موردی که ایشون مثال میزنن، تردد کلام بین ادعا و حقیقت. اینها چیزی نداره. بذارید عبارت رو بخوانیم که این مقدار بیشتر پیش بریم. رو عبارت من توضیحات لازم عرض می‌کنم. ثم ان لاجمال الكلام اسبابا كثيره منها. صلوات هم بفرستن دوستان از اول کلام. آمین. برکات زیادی در ذکر شریف وجود داره. بله سلام دیگر. اللهم صل على محمد. یکی در این ذکر حالا ضبط میشه، اشکالی نداره، اینا انشاءالله دست مخالفین نمیرسه. یکی در این ذکر خیلی سفاره شده است و یکی بعض نقله ها و بعضا جریان هایی که در بحث لعن مطرح میکنه، عجیب مطرح میشه. حالا با این ایام این بار سازگار هست، البته حفظ شعوناتی که داره حفظ لعن. شما در زیارت عاشورا میبینید اول لعن میاد بعد سلام، که مقدمه سلام لعنه. حالا نمیدونم شنیدن دوستان یا خیلی فضام شاید مناسب نباشه گفتنش، ولی آروم ضبط میکنه، من آروم تر صحبت کنیم. بنظر شما این حالا خیلی مهم نیست. مرحوم مرعشی خب خیلی توجه داشتن به این مکان. یه خادمی داشت که ایشون شاید شنیده باشن دوستان، بعد از که شون به رحمت خدا میره هر وقت کنار مقبره شون رد میشن، یک کسی میبینه که هر وقت اونجا میرسه اون لعن معروف رو مطرح میکنه که با سه تا چیز هم هست آخرش. بعد که تعجب میکنه، من همینان فاتحه میخونم، شما میده من هر وقت میبینم فاتحه میخوندن، اما بعد مدت خواب دیدم این بزرگوار رو که ایشون گفت چرا برای ما خیرات نمیفرستی، ما تنها فاتحه میخونیم. ایشون میگفت من فاتحه زیاد به هم میرسه، برای من لعن بفرستی. این که تمر را و تمرت میگم باید انسان بفهمه مغز دین رو، که هر بخدمت شما که نه به افراد بکشه نه به تفرید. تبری و تولی اینها مکمل همند و تو همه قضایی. حالا این تو این قضایی همین طوره، در قضایی روز هم همین طوره، در هر بحثی که میخوام کنم تصمیر بگیره، بحث اجتماعی و سیاسی، انسان خیلی از مواقع ما تولی داریم اما تبری نداریم. یعنی میگیم حالا اینا باشن در کنارمون، حالا دیگران هم هستن، اینا هم باشن، ممکنه واقعا خوبم داشته باشیم به نیکان، اما اعراض از دیگران هم به عنوان یک رکن اساسی در شریعت شمرده شده. ولی در زیارت عاشورایی که یه حدیث قدسی است، لعن مقدم شده بر سلام، این خیلی جای تأمل داره. الا ای حالا، ثم ان لاجمال الكلام اسبابا كثيرا منها. اجمال و مفرداته کلید الوارده فی آیت سرقه، یعنی که وارد شده در آیه سرقه، قال سبحانه و سارق و سارقته فقط او عیدیه هما. بله امروز همه کار نریم، رفتیم آیه احمدی آقای قفاری میمونه، فان الید تطلق على الكف الى اصول الاصابع، کف تا سر انگشتان، و على الكف الى الزن تا مچ، و علیه الى المرفق آین، و علیه الى المنکب شانه. حال فالآیت مجمله فتعین واحد من تلک المصادیق بحاجت الى دلیل. ببینید بعض از آقایان اینجوری میگن، میگن محضر شما عرض بکنم که دست ظاهرش، ظاهر اطلاق لفظ اینه که بر کل صدق بکنه، لذا کل رو از کف میدونن تا شانه، ولی این مقطوع العدم، این مقدار مقطوع العدم، یه بیان دیگری است این دلیل، این مقدار مقطوع العدم. وقتی شد مقطوع العدم نسبت به موارد دیگر که علی ای حال استعمال در غیر معنای حقیقی میشه مجمل، دقت میکنیم؟ لذا اگر یاد خودش باشد و خودش، بله به کل عضو صدق میکنه، از این جهت اجمال نداره، اما چون کل عضو مقطوع العدمه میدانیم، حالا به هر دلیل میدانیم که کف تا شانه مراد نیست، حالا غیر از اون چی مراد میشه مجمل؟ چون دلیلی نداریم در خود آیه و در خود این عبارت برای موردی دونه مورد. این هم یک بیانه که اجمال طبق این بیان در بین چند امر منحصر میشه؟ ایشون چهار تا گفتن، اون بیان میشه از سفان. الثانی الاجمال فی متعلق الحکم المحذوف، اجمال در متعلق حکم، این المحذوف صفت چیه؟ صفت متعلقه، این اون متعلق محذوفه، کما فی کل مورد تعلق الحکم بالاعیان. ایشون یه مثال کلی میزنه، میگه مثل تمام مواردی که حکم در دلیل تعلق به چی گرفته؟ بله؟ به اعیان، به ذوات. چرا؟ چون حکم به ذواتی معنا نداره تعلق بگیره. مثلا میگیم گوسفند حلاله، یعنی چی گوسفند حلاله؟ گوسفند حلاله؟ هم گوشتش حلاله، یعنی چی؟ گوشت ذاته، این ذات حلیت و عدم حلیتش معنا نداره که. میگیم خمر، شراب حرام، یعنی چی شراب حرامه؟ این مایه حرامه، یعنی که این مایه حرامه. ببینید محضر شما هست که احکام به ذوات که معنا نداره تعلق بگیره، احکام به افعال تعلق میگیره. یعنی اگر میگیم گوش حرامه، یعنی خوردن حرامه، فروختن حرامه، خریدن حرامه، شستن حرامه، بردن حرامه، بالاخره بس به فعل تعلق بگیره. حکم هیچگاه به ذات تعلق نمیگیره، و هر کجا در ظاهر دلیل حکم به ذات تعلق گرفته در حقیقت از باب مجاز در حرفه یا مجاز در اسناده. مضاف محذوفی داره، لفظ محذوفی داره که طبیعتاً باید اون متعلق رو در واقع چکار کنه؟ روشن بکنه. حالا این مضاف محذوفی، اون لفظ محذوف چه باشد؟ مثال دقت کنید، لذا میفرماید کما فی کل مورد تعلق الحکم بالعیان، چون هیچ وقت به این که معنا نداره به ذات تعلق بگیره. شاید تا به حال برای ذهن خیلی از دوستان چون مشهور است معنوس بوده که گوشت حرامه، گوشت حلاله، خب این معنا داره، در حالی که نه، گوشت که معنا نداره حلال حرام باشه، خوردنش حلال حرامه، فروختنش حلال حرامه، الانتفاع من حلال حرام، نفع بردن ازش. خداوند چه میفرماید در سوره مبارکه مائده؟ حرمت علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر. من چون کلمات بعضا شاید برای دوستان ناآشنا باشه کلمه کلمه ترجمه میکنم. حرام شده بر شما مردار، خوک، گوشت، خون، گوشت خوک، و ما اهل لغیر الله به، حیوانی که به غیر نام خدا ذبح بشه، والمنخنقه، حیوان خفه شده، والموقوذه، اون حیوانی که به زجر کشته میشه، والنطیحه، اون حیوانی که از بلندی افتاده و مرده، و ما اکل السبع، حیوانی که حیوان درنده او رو خورده، این حیوانی که حیوان درنده خورده، خب خوردهش، هلیت الان هلیت، این باقی مانده اون دیگه، دریده خورده ای چیزاش مونده، اون چیزایی که مونده اته که گوشتش که مانده است، اون حلال یا حرامه؟ خوره من نتی هر رو گفتم دیگه، حیوانی که از متردیه، حیوانی که از بلندی افتاده، نتی همون حیوانی که به ضرب شاخ حیوان دیگه میگیره، نتی همون حیوانی که اینا با هم درگیر میشن دیگه، حیوانات به ضرب شاخ حیوان دیگر از دنیا میرن. این الان ممکنه ما خیلی مبتلا بهمون، مثلا حالا برای خیلی ها هست ها، اونایی که در جاهای خاصی زندگی میکنن، ولی خب اینا مبتلا به بوده، الان هم کمتر، ولی خب برای مناطقی اینا مبتلا به، خب حیواناتی بالاخره درگیر میشن میفتن مثلا میمیرن. حالا این آهویی که مرده اینجا با درگیره آیا حلال یا حلال نیست؟ و باقی مانده یه سید حیوان درنده مؤکل السبو الا ما ذکیتم و ما ذهب على النصب، مگر اون که اونو تزکیه بکنید، اونو ذبح شرعی بکنید به موقع، مثلا حیوان با حیوان دیگر درگیر شد هنوز نیمه جانه، برید سریع تزکیهش بکنید. و حیواناتی که روی بوته ها ذبح میشوند، این الا ما ذکیتم استثنان از همون معکل سبوعه، بعد به ماضوبه باز به همون حرمت میخوره، حرمت ماضوبه علن نصب، اون حیوانی که روی بطه های در برابر بطه ها زیر میشن اون حرامه. و انتستقسمو بالعزلام، و نیز قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه های تیر مخصوص. حالا ظاهرن یه تیرهای بخت آزمایی و قرعه بوده است که مثلا اونها رو محضر شما عرض میکنم در اونها حیوان رو در اونها ذبح میکردن، به خاطر همون بحث قمار و ظاهرا قرعه‌ای که بوده است، به تبع اینها هم حرام شده. و الله ذبح در مقابل بت هم ذبح هیچ مشکل نداره، اما در مقابل بت بودن این حرمت رو ایجاد کرده. و ذالکم فسقون، تمام این اعمال فسق و گناه. خب حرمت میته، حرمت دم، حرمت لحم الخنزیر، یعنی در تمام اینا می‌بینید حکم چی تعلق گرفته؟ به ذبات تعلق، اما قسمت اول هم کافی بود دیگه. حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، اینها به ذات تعلق گرفته است، در حالی که ما گفتیم معنا نداره به حکم چی تعلق بگیره. لذا باید یک فعل، یک چیزی در تقدیر باشد که حرمت در حقیقت به او تعلق بگیره. خب احتمالات وجود داره، حرمت اینها یعنی چی؟ حرمت اکل اینها، حرمت اینها یعنی که حرمت بیع اینها، حرمت معذر شما عرض بکنم میته یعنی بیع میته، این یه بحثیست. حرمت دم یعنی بیع دم، تو شریعت بحث آیا فروش میته، فروش خون، تو مکاتب بحثه جایز است و جایز نیست. یا نه مثلا مطلق بگیم، بگیم هر نوع انتفاعی، چه لحم باشه چه بیع باشد، هر نوع انتفاع ممکن از اینها حرمت داره، ولو اینکه روغنشون رو بگیری، دقت کنید در قدیم بوده ها، روغن اینها رو بگیری بریزی تو چراغ برای روشنایی استفاده کنی، چراغای گلسوز میگفتن، چی میگفتن؟ بعد کلمه ها استفاده میشده که بعدم بحث میشده که اینا حرامن، مثلا اگر جواز استفاده هست اون بخاری که تولید میکنن به سخت میخوره، عرق تولید میکنه، این نجس یا نه، نجاست هست یا نجاست میکنه یا نمیکنه. لذا هر انتفاعی، ولی این انتفاع یعنی میگه احتمال، یا نه بگیم انتفاع رائج، مثلا هر موردی یک انتفاع رائجی داره، مثلا تو دم، حرمت دم، معمولا اکل دم رائج نیست، فرض میکنیم حالا تو مثال مناقشه نیستیم، این حالا یه زمان خونخوار بودن، ولی معمولا، اما لحم، لحم میته، لحم میته گوسفند خوردنش محضر شما رو گفتن فائده رائجی، خرید و فروش هم فائده رائجی، اما در دم ممکنه خرید و فروش رو بگیم اثراتی داره، حتی تو سبق رنگ رزی بعضا استفاده میکردن، اما خوردنش مثلا نه، بگیم اون فائده رائجه، فائده‌ای که در عرف رواج داره، این حرامه. ولی فواید دیگه رو میخواد بریزی چراغ گلسو از گرما و نورش استفاده بکنی رو این چربیشو، این اشکالی نداره. این احتمالات خیلی متعدده. خب با این احتمالات امر میشه چی؟ اگر ما هیچ دلیل خارجی نداشته باشیم، نکته ای نداشته باشیم، قرینه ای نداشته باشیم، امر میشه مجمل. و اجمال باعثش چیه؟ سببش چیه؟ همین متعلق محذوف. فکر نمی‌کنیم متعلق محذوف چند لذا فهل المحرم اکلها او بیعها او الانتفاع منها بکل طریق، اضافه کردیم ما او الانتفاع منها بله به طریق رائج، اینا احتمالات متعدده. از طالب تردد الکلام بین الادعاء والحقیقت، این که کلامی رو که فرزن معصوم علیه السلام مطرح فرموده است، این بیان بین این که آیا بیان حقیقی است یا بیان ادعایی و مجازی مردد باشیم. حضرت می فرماید لا صلات الا بفاتحت الکتاب، لا صلات الا بتهور، لا صلات لجار المسجد الا في المسجد. خب در این احادیث خود اینها باشیم باشد و خودشون هیچ قرینه‌ای نداشته باشیم، امر دایره بین حقیقت ادعا. آیا حقیقی که مراد این باشه که واقعا در این امور صلات نمی‌کنی، صلات اسم صلات چطور نمی‌کنی؟ اگر فاتحه نباشد در نماز، همه اجزای دیگرش هم تمام و کمال باشه، اصلا صلات نیست. اگر طهارت نباشد صلات نیست. تو مصداق سوم خیلی روشن‌تر پیدا میشه محل بحث ما. اگر شما همسایه مسجد باشی، در مسجد نماز نخوانی، نمازت اصلا نماز نیست. حقیقت اینه دیگه. یعنی لفظ صلات بر او صدق نمی‌کنه. ولذا مولا فرزن گفت وجب علیک الصلاة، تو متعلق و موضوع این حکم رو انجام نداد، یه کار دیگری کردی. احتمال دیگر ادعاه. ادعا میشه مثلا بر دو نوع ممکنه، یا بگیم مراد اینه که این صلاة صلاة صحیحه نیست، یعنی نماز هست اما نماز صحیح نیست. نماز صحیح نیست، مثلا قبلا میگفتیم ارشاد به چی باشه؟ جزئیت باشه، شرطیت باشه، صدق نماز میکنه اما نماز صحیح نیست. یا نه بگیم مراد اینه که کمال و صلاح در اینجا صدق نمی کنه، بلکه نماز است، نماز صحیح هم است که تو سومی اصلا حکم هم همینه، اما نماز کامل نیست، نمازی که مورد قبول خداوند تبارک و تعالی در این شرایط خاص باشه، شرایط کمال رو به تمامی داشته باشه، این نیست. لذا به منزله معدوم الصلات در نظر گرفته شده، گفته شده است لا صلات. کدومی که از اینا؟ احتمالات متعدده. مثلا اگر شما بگید اصلا نماز نیست یا نماز صحیح نیست، خب این نماز باطله و دوباره بخونه. اما اگر میگید نماز هست، صحیح هم هست، اما بفرمایید کامل نیست، نماز صحیح، اعاده لازم نداره، قضاء خارج الوقت لازم نداره، هم میشه مجمل در دلالت. ولذا تردد الکلام بین الادعاء والحقیقه کما فی قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و قوله لا صلاة الا بطهور، فهل المراد نفی الصلاة بتاتا او نفی صحتها او کمالها، این نفی کمالها تنزیلا للموجود به منزلت معدوم، این تنزیلا هم برای نفی صحت میاد هم برای نفی کمال، یعنی نفی صحت که ناظر منزل معدوم شده باشه و نفی کمال که ناظر منزل معدوم شده، کامل نیست یعنی نیست، تنزیل شده، صحیح نیست یعنی نیست. سلامتی بفرستنش. لا ثلاثه لجار المسجد الا في المسجد. و یا امچین همون نقطه که لابلای عراض عرض کردن ام یکون بعض ما ذکرنا مجملا این فقیه و مبینا این فقیه آخر. ایشون دیگه مجمل و مبین امران اضافیان، ممکنه یه چیزی در نظر فقیه مجمل باشه در نظر فقیه دیگه مبین باشه. مثلا ما گفتیم یکی از اثرات اجمال، اجمال در چیه؟ مفرد، درسته؟ یه فقیه کار لغوی میکنه به این میرسد که ید معنای خاصی داره، ید مثلا یعنی از مشرفانی، اما فقیه دیگر کار مقوی میکنه به این نمیرسه، تبادل براش ایجاد نمیشه، پس برای یکی میشود مجمل، برای یکی دیگری میشود مبین. و به ذالک یظهر ان المجمل و المبین من الاوصاف اضافیه. بله نسبیه دیگه، یعنی بله ممکن نسبت به فقیه با فقیه دیگر ممکنه همینطوره. من ازام مثل مرحوم آقای خویی این مطلب رو قبول ندارن، اصل این مطلب رو مرحوم آخون در کفایه هست. مرحوم آقای خویی میفهمن که انهما نحصر شما عرض بکنم که لیسا من الامور الاضافیه، مرحوم آخون دارن که انهما من الامور الاضافیه و لیسا من الامور الواقعیه. چون میگه این مطلب خاطئون جدن، من خلاصه میخوام بکنم یک صفحه عبارته، خاطئون جدن لأن الجهل بالوضع والعلم به لا یوجبان الاختلاف فی معنی الاجمال والبیان، فجهل شخص بمعنى لفظ و عدم علمه بوضعه له لا یوجب کونه من المجمل. بعد ایشون میگه بله الان چی میشه؟ بله لازمش اینه که لغات عربی مجمل در نزد زبان ها باشن، این همش مجمله، بله لازم ان تكون اللغات العربیه مجملتا عند الفرس ما بالعكس مع ان الامر ليس كذلك. اجمال و تبیین نسبت به اشخاص که ما نمیتونیم بسنجیم، بیان ایشون اینه. یک نعمی هم بعد دارن مورد رو استثناء میکنن که من اصل مطلب رو فقط میخواستم اشاره کنم که خودم توجه داشته باشم. المقصد السادس، اینات بفرمان دوستان چندانه فرصت داریم من طرح بحث بکنم. این صلواتی بفرستم دوستان. مؤلف محترم کتاب ما در ابتدای کتاب اگر خونده باشید، چون قبل از ورود به بحث بودون مقدمه مؤلف خود ایشون که مقدمه داشتن اونجا دارن، در اواخر مقدمشون میگن ما ترتیب این کتاب رو به رویه آقایان و اصول این که مرادشون رویه متأخرین، متأخرین بیشترین رویه رو دارن، مثل فرائض مثل کفایه انجام دادیم و مطابق با عرف متأخرین مباحث اصول فقه به دو قسمت عمده تقسیم میشه. یکی مباحث الفاظ که تعبیر میکنن به جلد اول اصول یا میگن جلد اول کفایه، اون چیزی که ما تا الان گذراندیم بسیاری از مباحث چی بود؟ بله الفاظ، یعنی رؤوس مباحث الفاظ رو تا حد زیاد شما گذروندید، به تعبیر جلد اول اصول چی شد؟ به اتمام رسید. و دوم مباحث امارات و اصول عملیه عنوان گذاشتن آقایون، مباحث حجج. در مباحث امارات و اصول عملیه اون عمده مطالبی است که در تعبیر جلد دوم اصول یا جلد دوم کفایه مطرح شده، که ابتداءً به برخی از احکام قطع اشاره میشه بعد مبحث امارات و حجت، زنون، زنون معتبره، سپس بحث اصول عملیه. خب اگر ما قطع نداشتیم، زن معتبرم نداشتیم، میشیم شاک نسبت به این حکم. بحث اصول عملیه مطرح میشه و در مرحله بعد بحث تعادل و تراجی، اگر دلیل معتبری بود، دلیل معتبر در کنارش بود، اینها تعارض کردن، ادله اینها یکدیگر رو نفی میکرد. یکی گفت نماز جمعه در از قیمت واجبه، یکی گفت حرام، چه کار کنیم؟ هر دو هم دلیل معتبر، سند معتبر، دلالت معتبر. بحث تعادل تراجی این کارو میکنه. و بعد از اون که دیگه در این کتاب ظاهرا منعکس نشده است، بحث اجتهاد و تقلید. بحث اجتهاد و تقلید مطرحه که ظاهرا افکرم در این کتاب منعکس نشده. لذا از این به بعد ما بحث قطع رو داریم، بحث امارات رو داریم، بحث اصول عملیه رو داریم و بحث تعادل و محضر شما عرض بکنم که تراجی، که ایشون دو مورد اول رو در مقصد صادق مطرح میکنن که در دو مقام، مقام اول مقام قطع و مقام دوم مقام ظنون معتبره. ولذا میفرمان المقصد السادس الحجج و الامارات. الحجج و الامارات انشاءالله در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.